أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در فرع اول بود از فروعی که در شرایع مطرح نکرده است، و اون فرع این بود که آیا خطبتین باید قربی انجام بشود املا. ما در ذهنمون همین بود که خطبتین باید قربیان انجام بشود، و عرض کردیم اثبات قربیت برای هر واجبی یکی از مشکلات است، و ما از این راه ادعا کردیم و اثبات کردیم که خطبتین به منزله رکعتین است، به جای اون حساب می شود. متفاهم عرفی اینه که دیگه آثار ظاهرش داشته باشد که مقربیت الله باشد. عیبی نداره که طهارت هم شرطش نباشد، مثل طواف مستحب. طواف مستحب عبادت است، ولی شرطش طهارت نیست. خب نباش، طهارت مخصوص نماز، او یک تشکیلات خاصی داره. یکی این جهت، یکی هم گفتیم که نه، میگفتم از هر مساد، از هر آثارش هم اینه دیگه که مقربیت الله و عبادت خدا به جاش باشه دیگه. خب یکی این جهت، یکی هم گفتیم عمده و اساس این خطبتین بر وعظ مردمم، وعظ برای خدا اگر بود اثر دارم، وعظ ریایی اثر ندارد. و این نکته هم گفتیم مؤید همین جهت است که خطبتین بله باید برای خدا باشه، وعظ بکن ریاان که هیچ اثری نداره. اینا گفتنی نیست، دین را عیب نداره، دین را غیر از وعظ. اگر یکم گفت بله واعظ، در علم هم همینجوره، علم ممکن از یک کسی بگیرید که فاسق باشه، اما وعظ، خصوصیت وعظ و اتعاظ باید دیگه بله، علمی که عمل نباشد اون اثری نه برای خودش دارد نه برای دیگران. خب بگذم دیگه، حالا اینا گفتم اینا برهان قابل اقامه برهان نیست، محدلیل برهان نداره، ولیکن می شود اینها رو به هم زمیمه کرد و به این نتیجه رسید که خطبتین را باید قربی بیاورد. و این که علما ترک کردن تعرض این قضیه را، نگفتن نیت لعل مفروغن ان بوده، گفتن به جای درکت گفتن مردم میفهمن دیگه، یعنی باید قربی بیاید. این فرع اول که گذشت. فرع دوم اینه که آیا باید خطبتین عربی خونده بشود املا. این که میگیم باید، چه در بحث قبل چه در این بحث، یعنی نسبت به اون مقدار واجبش، اون مقدار که مستحب، ترکش مضر نیست، حالا قربی هم نیاوردی مهم نیست، اون مقدار واجب از خطبه آیا باید عربی باشد یا نه. بعضیا گفتن نعم، یشترطو که عربی باشد، چون اون چه که به دست ما از خطبتین رسیده است، اون چه که از روایات ما را امر کرده است به محتویات خطبتین، اونا به نحو عربی هست. و روایت که میگه یحمد الله، مردم الحمدلله میفهمن، یسلی علی النبی، می صلوات عربی می فهمن، وعظ بکند این وعظ عربی میفهمن اینه که این روایات به نحو عربیت به ما دستور دادن. ولی تعصی خود پیغمبر اکرمم عربی میفرموده و ائمه ما هم که اگر نماز جمعه اقامه میکردن عربی بیان کردن. این دیگه ادله کسانیه که میگن عربیت شرط است. بحث عربیت هم یه بحث عامیه، در خیلی جاهای فقه محل بحث است که آیا عربیت شرط است املا در صیغه نکاح، در صیغه بیع و امثال ذالک محل بحثه که آیا عربیت شرط است یا نه. در مقابل این حرف اینه که ما مطلقاتی داریم. مطلقات میگه نماز، میگه خطبتین را بخوان، اطلاق دارد. بیان کرده نماز جمعه دو خطبه به جای دو رکعت و دو رکعت، اطلاق داره. این دو تا خطبه را میخوای عربی بخوان یا غیر عربی بخوان؟ این که بتواند این روایات مقید الاطلاقات باشه، اینو کثیری از فقها منع کردن، گفتن این روایات و این تعصی نمیتونه مقید اون اطلاقات باشد. اما تعصی که پر واضحه، خب پیغمبر اکرم عرب بودن، مستمعین چون عرب بودن عربی میخوندن، این دلیل بر لزوم نمیشه، پر واضحه. و اما ماورد فی الخطبتین که فرموده حمد خدا بگوید، ثنای خدا بگوید، یا صلوات را امر کرده است، یا قرائت سوره را، قرائت سوره بحث نداریم چون آیه قرآن قوامش به عربیت هست، اون جای بحث نداره. سوره باید عربی باشه و الا سوره قرآن نمیشه، جای بحث ندارم. اون سه تا محل بحث است، حمد خدا، وقف، ثنای خدا، حالا یکی حساب بکنید یک کاسم، و صلوات و وعظ. بعضیا گفتن که خیلی از فقها من جمله صاحب جواهر فرموده که این روایات ظهوره در وجوب عربیت ندارن. حمد خدا بگوید، حمد خدا بگوید اطلاق داره، ثنای خدا بگوید اطلاق داره، اینا ظهور در عربیت ندارن. صلوات بفرستد بر پیغمبر اکرم و آلش، اینم حالا فوقش، حالا کثیرم بگه انصراف داره به صلوات اصطلاحی، ولی اونم جای انکار داره. اینم کثرت وجوده، کثرت وجود موجب انصراف نمی شود. اگر گفتن درود بفرستید بر پیغمبرتون، عرب می فهمد صلوات را عربی، فارس می فهمد دیگه درود بر پیغمبر، ترک هم همون درود خودش دیگه، هرچی از انگلیسی هم درود خودش. این که از این السنه عربیت فهمیده بشود، همین اجمال داشت کافی ها. فن اصول به ما میگه مطلقاتی داریم، از اون مطلقات نمیشه رفعیت کرد الا با مقید. مقید باید مبین باشه، واضح باشه. ما از این روایات نمیتونیم به نحو وضوح بفهمیم که اینا باید عربی باشن. خصوصا نکته خوب را اشاره کرده صاحب جواهر، خصوصا که وعظ برای اینه که مردم بفهمن، متعظ بشون، طریقیت داره وعظ. وقتی اگر بنا باشه عربی وعظ بکند مردم نفهمن، اینجا اصلا بعید نیست بگیم او کافی نیست. وعظ به عربی برای کسانی نمیفهمن بعید نیست بگیم اون مجزی نیست. مناسبت حکم موضوع، مناسبت وعظ برای تأثیرگذاری هست، اقتضا میکند که در وعظش بگیم دیگه پر، در وعظش بگیم ولا یقتنع، اقتنا نکنه با اونی که مردم نمیفهمن. عیب نداره بیاره یه چیزی که مردم نمیفهمن، یه چیزایی را بگن بله، بگن یا آقا ماشاءالله خیلی پره، عیب نداره اینا، ولی باید یه چیزی بیاره که مردم هم به مقدار صرف الوجود وعظ مردم هم بفهمن. در وعظش خصوصا الاحوت عدم الاجتذاب به اونی که اهل لسان نمیفهمن. همه ترک هستن، حالا فارسا چون قاطی شده، مخلوط شده فارسی به عربی، فارسا بگید تقالله میفهمن یعنی چه. حالا یه جا رفته انگلیسی به ترک هم بر نخوره، رفتن یه جای انگلیسی هن همشون، اون بگه تقالله و هیچ کس نمیفهمه یعنی چه. نه، اونجا احوت عدم الاجتزا به مقداری که، به مقدار واجبی که نفهمن، نه اجتزا نکند. حالا اونا رو نفهمیدن حمد خدا کرد، لا یبعد اطلاق، حمد خدا لا یبعد اطلاق داشته باشه ولی اون نفهمن، سنا نفهمن، صلوات نفهمن، ولی در وعظش احوت اینه که مشتمل باشد بر اون که مستمعین بفهمن. اینجور شد که لازمه فن، لازمه قواعد اینه که اطلاقات میگوید، اطلاقات میگوید، عربیت شرط نیست. از نظر فتوا اختلافیه، بعضی شرط میدونن بعضی شرط نمیدونن، اجماعی در بین نیست. ما بون اطلاقات عمل میکنیم، گرچه میگیم احوت استحبابی اینه که اون مقداری که واجبه، اون مقداری که واجبه به عربی بخواند. دیدیم خیلی از امام جمعه ها احتیاط مستحب تعمد دارن این جمله را بیارن، حمد خدا را که معمولا الحمد نداریم ما، بله لفظ قشنگی مثل الحمدلله رب العالمین و ثنای خدا، اونا که عربی میگن معمولا در وعظشم لااقل بگه یا عباد الله اوصیکم به تقوى الله، بعد عیب نداره همه رو فارسی بگن، مشکلی احوت استحبابیه. و اگر تنزلم بکنیم، کسی اطلاقات را از ما گرفت گفت نه اونا در مقام بیان از این حیث نیستن، اصل خود مثل حرف آخون اصل خطبه را واجب میکنه، اما عربی فارسی از حیث در مقام بیان نیست. میگه من اگر کسی مطلقات را از ما گرفت، چون ظهور این روایات و سیره در وجوب قاصره، نوبت به اصل عملی میرسد. ظهور تعصی و روایات در وجوب قاصره، نمیتونیم از اینا وجوب عربیت را بفهمیم، نوبت میرسه به اصل عملی. اصل عملی داخلش میکنه در براءت. اینجا از مصادیق دوران امر است بین اقل و اکثر ارتباطی و در علم اصول منقح شده است که در دوران امر بین اقل و اکثر، عربیت اکثر دیگه، معونه اضافه ای، قید اضافه ای، شک داریم تعتبر العربی ام لا، ما براءت جاری می کنیم. اینجا حالمون از حال عربیت در عقود بهتره. در عقود شک کردیم عربیت شرط یا نه، اونجا خواب اطلاقی نبود، اصالت الفساد مرجع، اما در عبادات مرجع اصالت البراءه است، از شرطیت زاید، از قید زاید. اینه که لا تعتبر العربیه هم به دلیل اجتهادی اطلاقات و هم به دلیل فقاهتی اصالت البراءه. فرع سوم، همون گیر داره دیگه، احوط اینه که نماز ظهر رو بخونه بعدش. آره دیگه، گفته صاحب جواهر، گفته اینجا نماز جمعه ساقطه، چون پنج نفری که یختب به معنایی که بفهمنه، گفته خوب بودیشون گفت درک. حالا اون قدر متیقنش دیگه، قدر متیقنش فل جمله بفهمن کافیه. در هر حال اساس عرض کردم اون وعظه که اونو باید بفهمن. گفته صاحب جواهر فلو خوب ایرم اضافه می کردیم، اگر امام جمعه بود لسانش با مأمومین فرق می کرد و حرفای او را هیچ کدام از اون مأمومین نمی فهمید، گفته اینجا وجوب نماز جمعه ساقطه، چون خمسون که یختبو، یکی از اونها یختبو خطبه بر اونها خوندن بار سنگینی داره، نه فقط بخونه برای خودش، اونام برای خودشان، یختبو علیهم بینه که اونها بفهمن، صدق نمی کنه یختبو علیهم، بله چنانچه صدق نمی کنه یدرس علیهم، که آقای را در مشهد مقدس شخصی از بله رفا سابق از ما بود، رفته بود مسافرت، یه آقار گفته بود بیا شما به جای ما درس بگو، رفته بود درس گفته بود برای عده‌ای، این که رفته ترک بوده، تمام درس هم ترکی گفته، اصلا همینه که نه ما هم همین جورم دیگه، کسی که لسانش ترکه ترکی باید صحبت کنه. بله این آقای نمیچی نمیگفتن، درس که تمام شده گفتن آقا ما فارس هستیم، حالا یا لااقل اکثرشون گفته ای پس من خبر نداشتم ترکی صحبت کردن. این صدق نمی کنه با ما درس داده، درس داده صدق نمی کنه، خطمم صدق نمی کنه. خب بگذاریم. و اما فرع ثالث اینه که آیا ترتیب بین این عناوینی که در خطب هست لازمه یا نه، که صاحب جواهر آورده اول از حمد شروع کند، حمد و ثنا و صلوات و وعظ و سوره، یا نه از اولش آمد مثلا سوره را بخونه. بله از اولش آمد وعظ را بگه، بعد بگه خب حمد و خدا را بعد بگوید. آیا ترتیب شرط است یا نه؟ کلام در ترتیب اول کلام فل عربیه، اینجا هم اختلاف نظر است، بعضی ها گفتن ترتیب لازم است لتعسی و لروایات، و بعضی گفتن که نه ترتیب شرط نیست، ترتیب شرط نیست، چون که این روایات و تأسی ظهور در وجوب ندارد، ظهور در تعین ندارد، مقتضای اطلاقات که میگفت خطبه بخوانید اطلاق داره، خطبه صدق بکنه، یختبو صدق بکنه کفایت میکنه. ما از اطلاق یختبو دست برداشتیم، هر خطبه ای نه، از اطلاقش دست برداشتیم، خطبه‌ای که حمد خدا داشته باشد، خطبه‌ای که ثنا داشته باشد، خطبه‌ای که موعظه داشته باشد، خطبه‌ای که قرائت قرآن داشته باشد. و اما این که اینها به نحو مرتب باشد، این تقیید ثابت نیست، وقتی ثابت نبود مرجع اطلاقات، اگر قبول کنید در مقام بیانند، مرجع اصل عملیه، اگر که بگید اون اطلاقات در مقام بیان نیستن. کلام در ترتیب هو الکلام فی العربیه، دیگه چیز زایدی نداره. فرع چهارم هم اونیه که بعضی هم صاحب جواهرم در اثنا کلماتش اشاره کرده است. آیا می شود بنابر این که بگیم همه اینها واجبن، آیا میشه که ما در این جاها نسبت به عناوین یک عنوانی را بیاریم که با عنوان دیگر تداخل بکنه؟ مثلا الان یکی میگفتن یه آیه کافیه، یا آیه ای را بخونیم که هم وعظ باشد هم آیه باشد، میشه یا نه تداخل بکنه دو عنوان به یک فعل انجام بشه؟ بعد یه سوره ای را بخونیم که اون سوره هم وعظ باشد و هم وعظ باشد و هم ثنای خدا باشد، میشه تداخل یا نمیشود؟ مرحوم صاحب جوار گفته اصل عدم تداخل است. نه، بایستی اینا عناوین جدا جدا هر کدام براش یه فعلی محقق بشود. بعضی ها بالاتر گفتن اصلا در بعضی از این فروض امکان تداخل نیست. همونی که در علم اصول در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا گفتن، گفتن نمیشه یه آیه قرآن بخوانی، یه سوره قرآن بخوانی، هم قرآن باشد هم وعظ باشد. یه استعمال لفظ در اکثر از معنا است. چجور استعمال لفظ در اکثر از معنا است؟ شما با والعصر ان الانسان لفی خسر موعظه میکنید دیگه، همی را استعمال کردی به غرض موعظه، مرآت برای موعظه، هم استعمالش کردی در آیه قرآن. قرآن از این قبیل دیگه ای الفاظ، الفاظ شماست، الفاظ را در الفاظ قرآن استعمال کرده ای، این الفاظ را مرآت الفاظ قرآن قرار داده ای. این از قبیل استعمال لفظ است در اکثر از معنا، و استعمال لفظ در اکثر از معنا گفتن محاله. اینه که نمیتونی بگی والعصر ان الانسان لفی خسر، هم قرائت قرآن کرده باشی هم موعظه کرده باشی، نمیشه. اینم فرمایشی که مرحوم بعضی ها فرمودن، نمیدونم به کی نسبت داده، مرحوم شه یادمون رفته که صاحب جواهر به بعضی ها نسبت دادن، گفتن این محاله، اینجا جای تداخل نیست. ولیکن به ذهن میاد که نه، اینجا ربطی به بحث تداخل نداره. تا صاحب جواهر بفرماد اصل عدم تداخل در بحث اصول که میگوین اصل عدم تداخل است، اسباب عدیده‌ای داریم، موضوعات متعدده‌ای داریم. ان افترت کفر، این زللت اگر تزلیل کردی در حج کفر، وقت بحث میکنن آیا میشه یک کفاره برای دوتا عملمون بدیم یا نه؟ اصل عدم تداخل درسته. اگر خدا به شما ولدی داد اطعام کن، اگر به شما خانه ای داد اطعام کن. حالا هم ولد و هم خانه رو خدا داده، میشه یک اطعام؟ ها اینجا بحث اصل تداعی مستعباد اونم واجبات. اسباب عدیده ین، موضوعات عدیده ین. اگر یادتون باشه آخونی جور میگفت دیگه، میگفت اصل عدم تداخل، چون معنای این افترته یعنی اگر افطار کردی او حادث میشه، فکفر حادث میشه. او یکم گفت انزللت فکفر، یعنی کفر میگه حادث میشه، نتیجه دو حادث تعدده. درست میگفت. موضوع حالش کلمه شد لفظه، دو تا موضوع داریم، هر موضوع حکمی را می طلب است. اما در محل کلام که اینجور نیست. حمد کن خدا را در خطبت، حمد کن خدا را، ثنا کن خدا را، قرائت کن قرآن را. خب ما با یک فعل هر سر انجام میدیم. مثل گفت اکرام کن علما را، اطعام کن علما را، انفاق کن علما را. خب با یک فعل میام هر سر انجام میدیم، عیب نداره. دعوتشان میکنیم، میگیم هم خیلی احترام میگذاریم، اکرامتون کردیم، اطعامتون کردیم، انفاقتون کردیم، همه منطبقه. الانتباق قهریون و الاجزا عقلیون. یه ربطی به بحث اصولی اصل تداخل است، عدم تداخل است. ربط اصلا اصل عدم تداخل، نه منبه ها، اصلا اصل عدم تداخل اصل واضحیه. اگر یک جایی میبینید تداخل وضوح دارد، بفهمید که از صغریاتون نیست. موضوعات عدیده ای نداریم که، تکالیف عدیده ای داریم، یه وجوب آمده رو حمد، متعلقات عدیده ای داریم، آمده رو حمد، آمده رو ثنا، آمده رو قرآن. حالا ما یه فعلی انجام میدیم مصداق همه اینا، همه یه تکالیف. مثل میگم بابا اگر گفت اکرام کن علما را، اطعام کن علما را، انفاق کن علما را، شما با یک فعل همه را انجام بدید، عیب نداره. بابا همه قبول دارن اینجا، کی میگه اول کرامه؟ اصلا اصل عدم تداخل واضحه. بابا هر موضوع حکم خودش میطلبه، این واضحه. با چند موضوع باشه، اینجا اسباب عدیده نداریم. به نظرم این نکته تو کلمات آقای حکیم در مشابهاتش هست. اگر بیارید بحث عنوان تداخل، بله، اصلا نکته عدم تداخل همینه، میگه هر موضوع حکمی را میطلبه. یک موضوع بیشتر نداریم، مکعمی امام موضوعه. و اما بحث دوم که تداخل امکان نداره چون استعمال لفظ در اکثر از معنا، اینم گذشت در علم و اصول بحث کردیم و بحث کردن که نه، ای از قبیل استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، قصد انشاء کرده الان ها، نه مثل قالب نمازای بنده، نه آدم یه حال داره، اهدنا الصراط المستقیم. وقتی میگه اهدنا، از دلش میگه اهدنا، قصد انشاین دیگه، واقعا داره از خدا طلب میکنه. بگیم اینجا استعمال لفظ در اکثر از معناست، چه ربطی بیز؟ الان یا آقا قرآن خون، با قرآن خوندنش انشا کرد اون را، اون الفاظی را که میاره، اون الفاظ قرآنه، چون قصد قرآنیت کرده دیگه، قصد قرآنیت کرده، به قصد قرآن در قرآن استعمال نکرده. گفتیم این از قبیل استعمال نیست. ما سوره حم را میخوانیم، سوره حم را در قرآن استعمال نمی کنیم، قرآن را میخوانیم، مصداقی از اون قرآن را ایجاد میکنیم. قرآن کلی الحمدلله رب العالمین الاخره، شما با این تکلمت مصداقی از قرآن را ایجاد کردی اگر به قصد قرآن بیاری، چون امر قصدیه. شعر حافظ را اگر به قصد شعر حافظ بیاری، شعر حافظ را ایجاد کردی الان، یعنی شعر حافظه. منتها تارت معناش اراده میکنی یا وقتا معناش اراده نمیکنی، لازم نیست بشم. الان من یه جوری خوندم که بعضی ها احساس کردن که اصلا مقام اثباته، بحث ما بحث ثبوتیه. میگم اگر یک آیه، یک سوره را خون خطیب که هم قرآن بود و هم وعظ بود، همینجور ها میگن اگر همین جورم هست، ان الانسان، گوشتون به من باشه، ان الانسان لفی خسر، اینجور صحبت میکنن. اونا میفهمن، اهل لسان هم فرض نمیفهمن، موعظه میشن. آه عجب بابا، ان ابلغ الموعظه کتاب الله، اصلا بهترین موعظه آیات قرآن تو همین خطبه حضرت امیر که میخواست موعظه کنه باز میفرمود ولی آخرش باز میفرمود ان ابلغ الموعظه کتاب الله، باز با کتاب خدا موعظه میکرد. موعظه با کتاب خدا ابلغ موعظات اشد و تأثیرن است، که اگر کسی بله در بتوند در موعظش اقتباس بکند، آیات قرآن را بخواند، اون تأثیرش، میگه آیه نخونی، میگه از خودش میگه، تو ذهن ارتکاز اینه دیگه، آیه را بخونیم، حدیث را بخونیم، یه بابا کلامه. خب اینه که نه، این فرع چهارمم عیبی نداره. اگر چرا اون مقامش اون مرنیت اویه دیگه، میگه آخرین جمله ای را که اول جمله و آخرین جمله حرف ما یکیه، یک کلام بیشتر نداریم و همون همینه. بعد از حمد و ثنای خدا میگه ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، تمام تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، به مردم خطاب کرد، هم موعظه هم قرآن، بعدم فورا میشینه، تمام شد. میشه، عیبی نداره، ربطی به استعمال لفظ در اکثر از معنا ندارد، چنانچه ربطی هم به بحث تداخل و عدم تداخل ندارد. هذه هي الفروع الاربعه، که مرحوم صاحب جواهر اینجا پراکنده به این فروع اشاره کرده و در متن شرایع نیامده، و اما هم که در متن شرایع در ادامه دیگه وارد بحث شرایع میشیم. مرحوم صاحب شرایع آورده است، این بحث مهمه، آیا خطبتین را میشه قبل از زوال خون؟ فی وقت الخطبتین، وقتش کجاست؟ آیا وقتش توسعه دارد؟ قبل از زوال بخوانیم به حیثی ختمش به زوال بشه، نه که سر صبح بخونیم، ختمش به زوال بشه، که همون این که ملکی آمد گفت انزل و سل فسل، دیگه زوال، از بیا پایین نماز بخون. آیا میشه به جوری شروع بکنیم که ختمش لااقل یا وسطش فرق لااقل ختمش به زوال بشود، که دیگه فاصله بین خطبتین و نماز نشه؟ هل یجوز و اتیان الخطبتین قبل از زوال به حیث کان ختمهما به زوال، یا نه باید شروعش بعد از زوال باشه؟ مسئله ذات قولین است، بعضی گفتن مشهور اونه، بعضی گفتن مشهور اینه، بعضی ادعای اجماع برو کردن، بعضی ادعای اجماع بری کردن. اینه که ما از اقوال علما دستمون کوتاهه، نه چیزی داریم به او استدلال بکنیم، نه چیزی داریم که از او خوف داشته باشیم، نه، ما باید بریم سراغ ادله و ما یقتضی روایات، ولی مثلا آیه اگر دلالت داشت. و اما از نظر آیات و روایات، اونهایی که گفتن بعد از زوال، اونهایی که قائلین به بعد از زوالن، عمده وجوهی را که استدلال کردن سه وجه، که باز عمده اون سه وجه هم یک وجه، اما اون سه وجه استدلال کردن به آیه شریفه اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله. اذا نودی بلا اشکال مقصود اذانه، راست میگیم، از روایات هم استفاده میشود، ندای للصلاة قبل از لا ذکر الله که قبل از زوال نیست. آیه قرآن میگه که وقتی اذان شد که اذانم بعد از زوال است، فس او الی ذکر الله، برید خطبه ها رو گوش بکنین. پس خطبه ها باید بعد از زوال باشن. بله دیگه، قدر متیقنش خطبته این بود، گفتیم نزولش هم در همین بوده دیگه. حالا خطبتین و نماز، نماز هم قاطیشونه، خطبتین هم هست دیگه. این یه وجهی که استدلال شده است. ازا نودی الصلاد یعنی اذان، یه مقدمه، اذانم عند الزوال دو مقدمه، الی ذکر الله خطبه سه مقدمه، نتیجه گرفته است پس باید خطبتین بعد از زوال باشه. ولیکن قبلا گذشت که آیا این دلالت داره بر لزوم یا دلالت ندارد، گذشت گفتیم که مسئله اخلاقی هم و هیچ دلالتی بر لزوم نداره. حالا اونا رو گذاشتیم کنار. افرز که دلالت بر لزوم دارد، اما این آیه شریفه دلالت داشته باشه خطبتین باید بعد از زوال باشه، دلالتی نداره. بله، اذانون دیگه وقتی ندا شد، وقتی از زوال شد، اذان گفتن به سراغ خطبه ها، برید خطبه رو گوش بکنید. چی ربطی داره پس خطبه باید بعد از زوال باشه؟ ربطی به هم نداره. یه شافردشی آیه شریفه بیان کرده، مهم اون فسعه و دیگه. اگر گفتن اذان گفتن شرکت بکنید در خطبتین، این دلالت داره خطبتین باید بعد از اذان باشه؟ نه، اذان گفتن بعد از اذان شرکت بکنید در خطبتین، پس خطبتین بعد قبل از زوال نمیتونه باشه، ربطی به هم نداره که. بعد از اذان ما باید در خطبتین شرکت کنیم، اما وقت خطبتین کیه؟ آیه ساکته. روایت نمیگه خطبتین باید بعد از اذان باشه، میگه اگر بعد از اذان خطبتین برقرار شد شرکت بکنید. فس او، اما وقتش که ربطی به بیان وقت خطبتین ندارد. این سعی به خطبتین را واجب میکند در بعد از اذان، اما وقت خطبتین کجاست؟ روایت آیه شریفه ساکت است. لذا مضافن، صاحب جواهر هم دار اگر نگاه کرده باشید، مضافن به این که اصل دلالتش بر وجوب ناتمام بود، دلالتش هم بر وجوب تمام باشه، زمان خطبتین را گفتن آقا زنگ خورد، سخنرانی شروع شد، شرکت کن. این دلیلی که سخنرانی باید حتما بعد از زنگ باشه؟ چی ربطی به هم داره؟ خب این دلالتی نداره. و اما وجه دوم که اینم عمده نیست، گفتن که در روایت داریم که دو رکعت نماز مستحب عند الزوال، دو رکعت نماز مستحب عند الزوال. آره دیگه، نه خطبش قبلشم بابا اون وجوب سعی شرکت شما همین رو گفتم دیگه، گفتم اگر زنگ خورد و نماز و سخنرانی شروع شد شرکت کن، اما زمان سخنرانی باید حتما بعد از زنگ باشه، ساکته دیگه. خب ساکته دیگه، این دلیل دلالت نداره. چی میفرمایید؟ حالا هنوز باید بحث کنید، فعلا این دلالتی نداره. دو رکعت وجه ثانی دو رکعت نماز عند الزوال، این که مستحب به دو رکعت نماز عند الزوال معلوم شه خطبه ها بعد از زوال دیگه. چرا؟ چون اگر خطبه ها قبل از زوال باشه موضوع نداره که نماز بخونیم، نماز مستحب بخونیم دیگه، خطبه ها قبل از زوال دیگه. دو رکعت نماز مستحب عند الزوال شمس در یوم الجمعه، پس این معلوم شه خطبه بعده که مجال هست برای دو رکعت نماز. اگر خطبه قبل بود مجال نبود دیگه، خطبه وقت خطبه که نمیشه نماز خون که میرسیم، داره خطبه میخونه اندل میرسیم، اسقال اقلش مستحب صحبت نکردن. خب مستحب است دو رکعت نماز عند زوال شمس فی یوم الجمعه. گفته پس معلوم میشه که خطبه ها بعد از زوال ده، الا جا نمیمونه برای دو رکعت نماز مستحبی. خب اینم جوابش واضحه دیگه، گفتم اینا مهم نیست، عمده اون وجه ثالثه که روایته که میرسیم. رفت صاحب جواهر جواب داده، خب اولا دو رکعت نماز مستحب، میگیم برای اونو که نماز جمعه نمیخونن، نداره برای نماز جمعه خونا که یه ادم نماز جمعه نمیخونه، در جایی که بتونی اونایی که نماز جمعه نمیخونن میتونن، نه در جایی که بتونی. خب خطبه که واجب که نیست قبل از زوال، تا بگید جا نمیمونه میتونه، پس خیلی اوقات هم خطبه را بعد از زوال میخونن، پس جا برای دو رکعت میمونن. یا نه اینش یه خردهی معلوم است اطلاق داشته باشه، خطبه را قبل از زوال شروع کرده، از ازالت شمس امام میخواد نماز جمعه را شروع کنه، بگیم اینجا مجال داره دو رکعت فورا شما بین خطبتین و تکبیر امام. ولی این اطلاق نه آره، این اطلاق و روایات نسبت اینجا انصافش اینه که بعیده، اگرم اتفاق داشته باشیم میشه ابعد، ولی کفایت میکنم اون مواردی که خطبه را بعد مجامس امر مستحبیه دیگه، دو رکعت نماز عند الزوال مستحبه، قرینه لبیه داره جاهایی که جا داره. خب جا داره برای اونایی که مسافرن، برای اونایی که نماز جمعه ندارن، برای اونایی که نماز جمعه نمیان، برای اونایی که خطبه هاشون بعد از زوال جا داره دیگه، لغو که نمیشه که. لذا این وجه هم ضعیفه و المهم وجه ثالثه که استدلال کردن به بعض از روایات. ملاحظه بفرمایید صاحب جواهر را.